الو،
بله بله جانم بفهم
سلام
جانم بفهم
ارشد، شبتون بخیر
تمام
باشه. من حمید روشن
شب
هستم
شما
از رادیو ندا.
حال شما خوب آقای روشن؟
زنده باشید. میدونم که خیلی بی موقع مزاحم شدم.
نه خیلی هم به موقع است، من در خدمتتون هستم. امرتون
زنده باشید. من متشکر هستم از شما.
خواهشم.
از اینجا آغاز میکنم که دوم مرداد دهمین سال خاموشی احمد شاملو، شاعر بزرگ آزادی هست، و در این رابطه بیانیه هم کانون نویسندگان ایران داده بود برای بزرگداشت دهمین سالگرد این خاموشی. پرسش اولم اینه، آیا این مراسم برگزار شد؟ چگونه برگزار شد؟ آیا حاشیه هایی داشت؟ و اینکه آیا سنگ قبر شاملو این بار سالم بود، نشکسته بودند؟
اصلا خدمتتون که مراسم برگزار شد سر همون ساعتی که قانون اعلام کرده بود و به صورت خود به خودی و حالا به ترتیب طریق SMS و سایر ارتباطاتی که توی ایران هستش، کسانی که صورت حتی اتفاقی در جریان قرار گرفته بودند آمدند. بس ساعت 4 هم بعضی هم زودتر آمده بودند، برگزار شد. یک نکته. نکته دوم این که خب طبیعیه مراسم یا هر تجمعی که فاقد مجوز قانونی هستش طبیعی با برخورد پلیس مواجه میشه و به تبع اون پلیس هم حضور داشت مثل سال گذشته. عرض شد حضورتون که همون پلیس هایی بودن که سال گذشته هم بودن، منتها فضا یه مقدار تعدیل شده بود، ولی در عین حال فضا تحت کنترل پلیس بود. تیک های مختلف پلیس بودن، هم رسمی هم لباس شخصی و هم تیک های مختلف پلیس حضور داشتند. با این حال دوستداران شاملو از همه جا آمده بودن، حتی مثلا ساعت 6 و نیم 7 که مراسم داشت تمام میشد یه سری از مشهد اومده بودن با اتوبوس که در بسته بودن امضاءاتها رو نمیذاشتن برن تو. رفتیم صحبت کردیم و مجوز گرفتیم، بچه‌ها رفتن و گلباران کردن. قرار هم بود که گلباران بشه. دست ساعت 4 و نیم احتمال 4 و 20 دقیقه بود که یه دسته گلی که کام نمیتندگان تهیه کرده بود، زحمت چهای دوزی درفشان کشیده بودند آوردم و در میان استقبال حدود بین 300 تا 500 نفر از هواداران شاملو دسته گل گذاشته شد اونجا و بچه ها شروع کردن به شعر خوانی.
بله.
خب اون چیزی به پلیس دیکته شده بود این بودش که مانع از این بشید که تجمع گسترش پیدا بکنه. در نتیجه این اومدن در رو بستن، در امامزاده رو بستن و یه طیفی از دوستان شما بود بیرون امامزاده موندند. این یه نکته هستش. نکته دوم این هستش که پلیسایی که اونجا بودن، ما پارسال هم با این دوستان برخورد داشتیم و نه پارسال اتفاق خاصی افتاد در سطح برخورد فیزیکی نه امسال، یعنی این که من خودم باشون با در واقع فرماندهیشون صحبت کردم، آقای دوست درشان هم صحبت کرد و دیگران هم صحبت کردن که حالا در واقع ریش سفیدتر هستیم و ازشون خواستیم که اجازه بدن بچه ها شعرشون رو بخونن و مراسم اصلا به اون شیوهی که شما فکر میکنید حالت یه دلزد و یه رادیکالیزم سیاسی بگیری نیست. بچه ها میخواد شعر بخونن و بیشتر از این هم فراتر از این هم نخواهد و شعارهای سیاسی هم داده نخواهد و شعر هم فقط شعر شاملوه و همکاری کردند. یعنی پلیس رسمی همکاری کرد و علارغمی که اصرار داشتن که رس ساعت 5 بچه ها متفرق شدن برند، من نیم ساعت دیگه با فرماندهشون صحبت کردم و نیم ساعت دیگه مجوز گرفتم که بچه ها به شعرخوانیش ادامه بدن. بعد ساعت 5 و نیم دیگه از بچه ها خواهش کردیم که به تدریج متفرق بشن و برخورد خاصی هم پیش نیامد. در مورد سنگ قبر شاملو، نه، سنگ قبر شاملو به اون شیوه که مطلوب هستش بازسازی نشده و خیلی هم مهم نیست از نظر ما. بعد تحت کنارش شاملو احمد محمود هستی طرف اوشنگ گلشیری و محمد مختاری و پویرنه هم هستن، اما این مراسم برای شاملو برگزار میشه چه سنگ قبر باشه چه نباشه. این کاملا برگزار شد، تا لحظه آخر هم برگزار شد و تا زمانی که ما خواهش کردیم از بچه ها که آقا ما یه تعهدی داریم به فرماندهی نظامی منطقه به ساعت 5 ما تعطیل کنیم مراسم، اجازه بدید برخورد به وجود نیاد، درگیری به وجود نیاد، مسالمت آمیز جمع بشید، شما یک ساعت و نیم شعراتون رو خوندید، خواهش ما اینه که برید. و دوستانم گوش کردن، دوستان دانشجو گوش کردن و به آرامی بدون اینکه شعاری داده بشه متفرج شدن. ما اینو میگیم مراسم پاسداشت شاملو. و نکته ای که هستش، ببینید من چیزی که میدیدم اونجا برام خیلی جالبه، مثلا فرض کنیم ما مراسم فروهرها رو هم دیدیم دیگه، همه کسایی که اومده بودن اونجا بالا رو نگاه میکردی همه موهاش سفید بود. اینجا همه طیف جوان به هر تعدید تیفی که حالت تیف دانشجویی و تیف روشنفکر و بچه خوشفکر مورد خاصی پیش نیامد، حتی یک دستری اخه شدن استفاده هم پیش نیامد و مراسم شبیه مفقودی برگزار شد.
بله
من تا حدود ساعت یک ساعت و نیم، حتی یک ساعت بعد از مراسم، یعنی ساعت 5:30 که دیگه تقریبا کسی نمونده و یه مینیبوس از مشهد اومد و اجازه نمیدادن که جلوی روز سر غرب، ما رفتیم میرش. خود من شخصا از یه آقایی هستش اونجا، فرمانده اونجا، که واقعا من جا داره ازشون تشکر کنم، به اسم سرهنگ تخاوتی، ازشون اجازه گرفتیم و اینا از مشهد اومدن، اجازه بدید اینا بیان و اجازهشون گرفتیم و رفتن و اونجا چند تا شعر خوندن. من حتی یک ساعت بعد از مراسم اونجا حضور داشتم. به تعبیر ما به اونجوری که مطلوب بود مراسم برگزار شد.
پرسش دیگر من اینه که آقای قراقوزلو، راز ماندگاری شاملو که این غیابش هم حضور قاطع اعجاز هست چی هست؟ اون چگونه او چنین جایگاه رفیعی را یافته؟ و اگر اشتباه نکنم گویا مدرک تحصیلیش هم کلاس هشتم بوده و در درس دیکته هم تجدید شده بوده.
خب مدرک تحصیلی هدایت چی بوده؟
اونو متاسفانه نمیدونم.
هوشنگ گلشیری چی؟ هوشنگ گلشیری.
پس
احتمالاً دکتر ادبیات نداشتن.
پس بسیار داریم از اینهایی که به لحاظ مدرک تحصیلی دیپلم نداشتن.
دانشگاه ما، ببینید دانشگاه ما چیزی در نمیاد توش که شما از دانشگاه ما وقتی استادش میشه برای زمان 15 نفر، آخرین حدش میشه شفیه کتکنی. آخرین حدش اینه، تازه بهتری نشه. بهترینش اینه، شما دانشگاه ما که شاعر تولید نمی کنه که، بعد وظیفه دانشگاه هم تولید شاعر نیست. هیچ جایی دانشگاهی مگه گارسیا لورکا، فدریکو گارسیا لورکا دانشگاه مدرک شعر گرفته، یا مگه پابلو نرودا مثلا دانشگاه شیلی مدرک شعر گرفته، یا مثلا پل الوار لوی آراگون از فرانسه مثلا سوربن مدرک شعر گرفتن. مدرک شعر که دانشگاه نمیده، دانشگاه میاد شمس قیس درس میده، شمس قیس رازی درس میده، الموزجان فی معایر الاشعار العجم درس میده که 2000 نمیاد. این بحث کلاسیک، قافیه درس میده، ردیف درس میده، ادبیات ایرانینه، خیلی که هنر کنه مثنوی درس میده و معلمش هم اگه مثنوی درس بده حاجی عبدالکریم سروشه. این از توش چیزی در نمیاد. به این خاطر منصوب کردن شاملو به این که، یعنی حرف سرزدن به شاملو و کسان مثل هدایت یا گلشیری، کسایی که اونجا هستن کنار شاملو خوابیدن، به این که حالا مدرک تحصیلی داشتن یا نداشتن، به نظر من رفتن تو حاشیه است، اصلا مهم نیست این قضیه، چون از تو دانشگاه ایران هیچی در نمیاد. نه فقط شاعر در نمیاد، نویسنده در نمیاد، چیز دیگه هم در نمیاد.
ولی در این حال پرسش من بی پاسخ نمونه، این راز ماندگاریش در چی هست؟
نه اونو من حرف خواهم کرد خدمتتون. اما ببینید بحث تولید دانش که میگید، دانشگاه وظیفه دانشگاه تولید دانش هستش، ما دانشگاهامون بهترین دانشگاهمون که دانشگاه صنعتیه و داخل پرانتز بهش میگن شریف، خب تو 500 رنکینگ 500 دانشگاه بین المللی نیست. یعنی اولا تولید دانش که تو ایران صورت نمیگیره، انتقال دانش به صورت خیلی سطحی صورت میگیره، انتقال دانش این در همه حوزه هستش، ادبیات هم مستثنا نیست از این قضیه. مضاف این که ادبیات بیشتر به خلاقیت های فردی مربوط میشه، ادبیات و شعر به خصوص، کما اینکه حافظ هم دانشگاه نرفته بود و سعدی هم دانشگاه نرفته بود، اینا که بزرگا، فردوسی هم دانشگاه نرفته بود. طبعا شاملو هم تو هشتم ابتدایی به تعبیر شما، من یه کمی جلوتر میگم، شاملو تو نزدیکه دیپلم درس خونده. به هر ترتیب همونطور که شما فرمودید، راز ماندگاریش به دانشگاهش، در مقولات دیگریه که میتونیم در موردش صحبت بکنیم.
بله بله.
پس اجازه بدید به چند تا فاکتور اشاره بکنم که در واقع یک کلکسیون تشکیل داده و ویترین، اسمش رو من می‌ذارم ویترین شاملو و بی‌نظیره و پاسخ راز ماندگاری شما در مورد شاملو که تحقیقاً عرض می‌کنم، تحقیقاً زیر تحقیقاً خط می‌کشن بولدش می‌کنن، در هیچ موردی، در هیچ متفکر، در هیچ روشنفکری تو ایران از زمانی که من فکر می‌کنم ما وارد عرصه تمدن شدیم دیده نمی‌شه. حتی بعضی دوستان که شاملو رو با حافظ مقایسه میکنن و میگن شاملو شاخص‌ترین شاعر ایران بعد از حافظه، حتی ما در حافظ هم نمی‌بینیم. من به چند مورد اشاره میکنم. یکی شعره، خب شاملو به شعرش مشهوره. ببینید شاملو خیلی سریع از تأثیراتی که نیما رو شعر معاصر داشت جدا میشه، خیلی سریع 23-24 سالگی جدا میشه و یه سبکی رو به وجود میاره که سبک خود شاملوه، یعنی خلاقیت و نوآوری شاملو باعث میشه که شاملو برخلاف طیف گسترده شاگردان نیما، از سیاوش کسرایی بگیری تا نصرت رحمانی تا مهدی اخوان‌ساله، خب جدا میشه، هم به لحاظ فرمال یعنی صورتهای شعر، هم به لحاظ محتوا، یعنی محتوای شعرش یه شعر متحد اجتماعی که در شعر نیما خیلی کمتر هستش، در شعر نیما میره تو حوزه طبیعت و به لحاظ سوری، به لحاظ فرمال یک تبچی رو از لحاظ فرمال به وجود میارن، لحاظ صورتمندی و زیبایی شناسی، که تلفیقی از مثلا فرض کنید نصر ابوبکر عتیق نیشابوری، نصر بیهقی، نصر قرن چهارم و پنجم و نصر و شعر مدرن اروپا. کاریه که با فریدون رهنما شروع میشه، یعنی وقتی شاملو از سلطه زبانی نیما خارج میشه و با فریدون رهنما آشنا میشه، چون که خودش بارها به ما میگفت من فریدون رهنما یک کمدون شعر از لورکا و الوار و آراگون و پرور و اینا ورمیداره میاره، از اینو وارد دنیای دیگه میشه. به این ترتیب شاملو تو شعر تونست به یه خلاقیت و نوآوری برسه و خودش رو از در واقع گستره دور نیما، حضور قاطع نیما جدا بکنه. شاملو در واقع تنها کسیه که تونست خودش از نیما جدا بکنه. شاید اگه فروغ میمون، فروغ هم میتونست این کارو بکنه. فروغ تو زبان تا حدودی از نیما جدا شده، یک بر نیستیش، اما شعر شاملو به لحاظ زبان شناسی داره یک موسیقی هستش که در عین اینکه شعر سپیده و موضوع نیست، بی‌نیاز از موسیقی هم هست و این به شدت دست یافتن به چنین زبانی دشواره و ناشی از تجربه های شخصی شاملو و ممارستی که برای زبان فارسی داشته. به عبارت دیگه من میخوام بگم که شعر فارسی در قالب شعر شاملویی، درختی که شاملو کاشت یه دونه سیب داد، اون یه سیب هم شاملو خودش کاشت. من از اخوان شنیدم که میگفتش که من هر دفعه خواستم مثل شاملو شعر بگم و گفتم صبحش بلند شدم زود پارش کردم تا کسی نخونه. این در حوزه شعره که شاملو یک خلاقیت نوآوری رسید و هر کسی هم دفعه شعر شاملو میگفته فرداش پشیمون شده و برمیگرده به خلاقیت مستقیم شاملو. این بحث شعر که من خیلی بخوام تخصص صحبت کنم از حوزه ظرفیت این بحث ما دیگه خارج میشه. این یه نکته. نکته دوم که شاملو یه ویترین داره که پدیده‌های زیادی توش هست. یکی از این پدیده‌ها فرهنگ عام است، که فرهنگ کوچ است. ببینید بعد از زنده یاد خدا که حالا لغتنامش خیلی مشهور امثال کمی هم داره، تنها کسی که تونسته از عرصه ده خدا به مراتب فرهنگ پژوهی رو در حوزه زبان تهران جلوتر داره شاملو و این کار رو یکتنه کرده. فرهنگ کوچی که تا امروز 11 جلدش 11 مجلدش در اومده، شما حتما دیدید دیگه در حوزه فرهنگ عامه کار بی نظیریست.
بله بله،
یعنی واقعا شبیه این حتی فرهنگ ده خدا، فرهنگ لغتنامه ده خدا، فرهنگ معین اصلا قابل قیاس با این فرهنگ نیستن. و کسانی که کلاسیک فکر میکنن مثل آقای علی اشرف صادقی، اینها که اوایل نقدای کلنگی گذاشتن و فرهنگ کوچه، بعد پس گرفتن چون دارای متدولوژی علمی هستش فرهنگ کوچه و 11 جلدش در اومدش. و شاید یکی از اشتباهات شاملو این بودش که این کار رو یکتنه انجام داد و اگر چنانچه من فکر میکنم پیشنهاد آکادمی شوروی رو قبول میکرد و میرفت اونجا و این کار رو با کمک ده ها دستیار انجام میداد، شاید الان به جایی رسیده بود. شاملو فرهنگ کوچه کلاه احسان نراقی و احسان یارشاطر یه بار زمانی که رد بیکلی رفت تو سرش و همین باعث شد که به تاخیر بیفته. ببینید خود سانسور هم در بعد از انقلاب مانع از این شد که این کتاب در بیاد. الان یه حال تا جلد 11 هم در مجلد 11 هم در اومده و بقیهش واقعا کار یک نفر نیست، کار یک مجموعه ایه که بشینن و روی این دقت بکنن، نظارت بکنن و فرهنگ کوچه در بیاد. به هر ترتیب کار شاملو تو فرهنگ کوچه بی‌نظیره، واقعا مانندی نداره در زبان فارسی. این دو. سه، در عرصه ترجمه است. من چند تا فاکت بیارم در عرصه ترجمه، گرچه صحبتم طولانی میشه.
نه خواهش میکنم، مهم است
در مورد ترجمه. شاملو خوب میدونه زبان انگلیسی، فرانسه رو خیلی خوب نمیدونه، زبان انگلیسیش هم خیلی خوب نبود. خب یه مدت تحصیل اصیل خانم دومشون، خانم دکتر طوسی آقایی، زبان فرانسه رو یاد گرفته بود. خب میدونی دانشگاه نرفت بود، زبان فرانسه رو که ترجمه میکرد سطح کلاسیک رو یاد نگرفته بود، همینجوری یاد گرفته بود. شاملو یه ترجمه داره که در حوزه ترجمه بی نظیره. مثلا کسی مثل آقای فبرایی، خب میدونید جزو مترجمه شاخص ایرانه، یا محمد غازی جزو مترجمه کارش ترجمه است. من از خود آقای فبرایی شنیدم که رفته بودن رومانی، کانون نویسندگان رومانی، بهشون یاد گرفته بودن که ما شنیدیم تو ایران کتاب پابرهنه های زهاریا استانکو ترجمه شده و زهاریا استانکو رومانیایی که پابرهنه هاشو شاملو ترجمه کرده، اون دوستان رومانیایی، کانون نویسندگان رومانی، به آقای قبایی گفته بودن که یه نویسنده درجه دوه، چرا نویسنده شما برداشت اینو ترجمه کرده کارشو؟ جواب خوبی داده بود آقای قبرایی، گفته بود که ما این مترجم این کتاب، یعنی شاملو، کسیه که مثل حکایتش مثل فیدیاس شاهه، ده سوهر حلبی بزنه طلا میشه و ما که مترجم حرفه‌ای هستیم وقتی پاورنهای شاملو رو میخونیم نه یک بار، ده ها بار خونیم، برای اینکه متدولوژی ترجمه رو از این پاورنها یاد بگیریم. تا این یعنی مثلا اثر درجه دو رو شامل تبدیل میکنه از طریق ترجمه نهضت درجه یک. یا شاهزاده کوچولو رو، محمد قاضی که خودش یک مترجم حرفه‌ای است میگه که اگر من میدونستم شما مترجم اینو اینجوری ترجمه می‌کنید هیچ‌وقت ترجمه‌اش نمی‌کردم. یا دون آرامو مقایسه کنید، دون آرامی رو که شاملو ترجمه کرده با بهاری اصلا قابل قیاس نیست. بعضی ترجمه های شاملو هم حتی از آدم های کلاسیکی، مثلا کسایی که اصلا قاتل خونی شاملو بودن، من اسم میبرم چون محاوره فیس تو فیس داشتیم، ما چهره به چهره داشتیم، مثلا آقای دکتر کرزازی که بعد از اون سخنرانی مشهور فردوسی میخواست خون شاملو رو بریزه، میگفت من دشمن شاملو هستم به خصوص بعد از سخنرانی بهشتی در مورد فردوسی، ولی ترجمه هاشو نمیتونم نادیده بگیرم، ترجمه هاش بی‌نظیره. چرا؟ برای اینکه شاملو مثلا یه کتابی ترجمه کرده شاملو از تحت عنوان بگذار سخن بگویم، خانم دومیتیلا معدنکار بولیویایی نوشته و شاملو ترجمه کرده، تو این شاید مثلا حدود 1000 تا ضرب المثل اومده از شاملو، اومده زبان فارسی رو حاکم کرده اون کتاب. در مورد دون آرام هم اینطوره و ترجمه های شاملو استثنا، واقعا استثنا. ترجمه شعرش هم همینجوریه. ببینید ما لورکا رو با شاملو شناختیم تو ایران، یعنی کسایی که شاعران میدونن که ترجمه شعر چقدر سخته، ترجمه شعر رو به این مقایسه میکنن که میگن یه قناریه بذاری جلوی 1000 تا گرسنه بخوان سیر بشن، واقعا اینجوری مقایسه. اصلا میگن شعر ترجمه پذیر نیست، خود شاملو هم اعتقادش به شعر ترجمه پذیر نیست. ببینید شاملو شعر لورکا رو به گونه‌ای ترجمه کرده الان فکر میکنه که خودش گفته، یا شعر الوار یا شعر نازنین حکمت رو، ترجمه شعر هم شاملو دستش خیلی غریبه. واقعا آدم فکر میکنه که لورکای شاعر ایرانی هست. شما در ساعت 5 عصر شده ببینید یه نکته در مورد ترجمه شعر که واقعا کار سختی، لورکا رو 3-4 نفر ترجمه کردن اما هیچ کدوم نتونستن به شما بودید. حتی خانم کلارا خانس که خودش اسپانیاییه بلند شده شما ایران به خاطر ترجمه لورکا به شما بود تبدیل کردن، واقعا ترجمه بی نظیریه. ترجمه هایی هم که از شاعر شعر کرده، از تاز بگیرید تا نازم حکمت و پرور، این هم بی‌نظیر، ترجمه که برش داره، اینا واقعا بی‌نظیره. ترجمه شعر واقعا کار دشواریه، هر کسی دفته روان شعر اصلا که ترجمه ناپذیره، میخوانه رو ترجمه ناپذیره. این یه نکته دیگه. نکته بعدیش اینه که شاملو وارد حوزه ادبیات کودکان شده. مثلا ببینید اومده مثلا برای بچه‌هاش داستان خونده، او از خروسری و پیرنپریش بگیری تا یل و اژدهاش بگیری، که من دیدم که کسی میگفتش که من اولین باری که با شاملو آشنا شدم پریاشو شنیدم مثلا، خیلی براش جذاب بوده، یا با صدای خودش اومده مثلا داستان خانه کرده. خب این خیلی مهمه، نوع شعرخوانی که داشت این خیلی مهمه. نکته دیگه که هستش در ماندگاری شاملو که ویترین شاملو رو با همه متمایز میکنه، وارد شدن تو متون کهنه خیلی سخته. شاملو 10 سال اومد حافظ شیراز کار کرد، یه روایتی داده که خب جای مناقشه است، خیلی روش بحث کردن، خیلی نقد نوشتن، نقد درستی هم نوشته نشده. من توی مقاله هم نوشتم که در مورد حافظ هر کسی وارد شده گاف زیاد داره، از قزوینی بگیری تا هوشنگ ابتهاج، اما به هر ترتیب کار شاملو کار منحصر به فردی دست کم تو حوزه توالی ابیات. تو نظامی هم که وارد شده همین مسئله رو داشته. علاوه بر تمام اینها، مواضع اجتماعی شاملو، شاملو جز معدود روشن فکرهای ایرانی هستش که در مقابل هیچ دولتی سرخم نکرد. این ویژگی هنر متحد شاملوه، یعنی روشن فکر به تمام معنی، روشن فکری که همیشه علیه قدرته و بر قدرته و با قدرت نیست، چه قبل از انقلابش و چه بعد از انقلابش. یعنی شاملو یک روشن فکر متحد به تمام معنا و به مفهوم کامل، یعنی مفهوم صد واحدیش بودش. ما اینو در شاملو دیدیم در همه عرصه‌ها، تا زمانی که شاملو زنده بود جز در مقابل دفتر و قلم سرخم نکرد. به ترتیب موضوع تعهد شاملو قابل انکار نیست و یک ویژگی به شدت ممتاز شاملو. این در همون امام دو طاهر آدم های زیادی خوابیدن که خیلی گردن کلفتن، از گلشیری بگیر تا احمد محمود، از میم آزاد بگیر تا محمد مختاری پوینده، اما باور کنه موسیش که نگاه نمیکرد دوستر قبلشون. من از ارزش احمد محمود کم نمی کنم، اما میخوام بگم مجموعه اینها و یک سلسله مسائل دیگه باعث شده که حالا مثلا نمیگم مثلا جنجال آفرینی شاملو، شاملو برتری آوانگارد در مورد فردوسی هم که صحبت میکرد، سلطنت طلبها یه جور لگد میزدن، این راستا یه جور لگد میزدن، توده یا یه جور لگد میزدن، به هر ترتیب آدم این بودش که هر کجا میرفت یه بساطی را مینداخت. اینم یکی دیگه از ویژگی هاشه. مثلا وقتی دعوت میشه اینترلیت دوم کنگره آلمچیز تا نویسندگان آلمان دعوتش میکنن، ما بارها بهش گفتیم این سخنرانی که بیخیال شد، اونو مثل مثلا نطق نوبل آلبر کامو، این نوبل رو گفت نه من میخوام برم همین سخنرانی رو بکنم، رفتم تو اینترلیت دوم سخنرانی که تحت عنوان من درد مشترکه و اونجا یه قیل و قالی داره نقطه بود، یعنی کانون نویسندگان آلمان رو به هم زده بود برگشته بود. در راه تصادف کرده بود که بعد هم چیز عوارض اون تصادف رو داشت. حتی شما رو آدم بی‌نظیری بود.
بله، ممنون از این توضیحات. پرسش دیگری که ذهن منو مشغول کرد اینی که شاملو باور داشت هنرمند باید متعهد باشه و خودش هم 100% بود. پرسشم اینه
بله.
که به نظر شما هنر متعهد چی هست؟
بله، ببین شاملو چند بار گفته، من از گفتگوی با شاملو دارم که قسمت های شما منتشر کردم، یعنی گفتگو مصاحبه که نیست، به شکل ما صحبت کردیم چه جایی شما منتشر کردم. خود شاملو میگه که دقیقا میگه که وظیفه هنر این نیستش که وظیفه شعر نیستش که با مثلا آواز لب و لوچه این را بنویسه. شاید بشه دقیق تر هم فالتا بود بعد که میشه نقل قول کرد. به نظر من تعهد شاملو در موضع گیری شاملو نسبت مسائل اجتماعی اطرافش برمیگرده. خب ببین اگه بخوایم وارد مقوله تعهد بشیم، ناگزیر باید بیایم بحث بکنیم در مورد مسائل زیباشناسی. آیا بحث هنر برای هنر، هنر برای اجتماع، بحثی که فوتوریستای روسی مطرح میکردن از مایاکوفسکی که مثلا میگفتن آقا رمانتیسم پوشین رو بندازید در کوزه آبشو بخورید، یا مثلا سال 42 41 42 43 احتمالاً که شاملو با آیدا آشنا شده بود، کنگره برگزار میشه برای نیما، بچه اولتراچپ بلند میشن انتقاد میکنن به شاملو که آقا تو از تعهد اجتماعی دور شدی و برای زنت داری شعر میگی، تو برو برای زنت شعر بگو. شعرهای تغزلی شما میگفتش، حتی من و واقعا هم میدیدیم در شعرهای تغزلیش همون تعهد اجتماعیش وجود داره، یعنی همون تعهدی که آراگون که در ترتیب چپترین طیف شعرهای فرانسه حساب میشه اون تعهد اجتماعی رو داشت. در واقع تعهد اجتماعی شاملو به تعبیر من، تعبیر شخصی من در که مکتوبم کردم در چند جا، تعهدی از موضع سوسیالیسم، عدالت اجتماعی و آزادی. به همین خاطره که شاملو رو شاعر آزادی میگن. شاملو به شدت و آزادی متعهد بود، به شدت و آزادی و جامعه متعهد بود و به شدت ضد ایدئولوژیک بود، یعنی ایدئولوژی رو به تمام مفهوم در همه عرصه‌هاش نفی کرد. به همون صورت که با استالین برخورد میکرد به خاطر ایدئولوژی کردن جامعه روسیه، و همون شدت هم با طیف‌های راست برخورد میکرد. فرقی براش نداره. شاملو شاعر ضد ایدئولوژیک بود و به همون میزان پایبند به آزادی بود و تعهد اجتماعی براش در عدالت اجتماعی مفهوم پیدا میکرد. از اینجا میخوام نتیجه بگیرم که شاملو شاعر سوسیالیسته و جز محدود شاعرهای سوسیالیست ماست. از شعری که برای تقی ارانی گفته تو قطعنامه سرود بهمن،
بله بله،
که مستقیما جان برای تقی ارانی گفته تو قطعنامه، تا شعری که برای مرتضی کیوان گفته، تا شعری که بعدها مثلا برای خسرو بلوصافی گفته، تا شعری که در حماسه سیاه کل گفته، شعری که برای احمد دیبرام گفته، شعری که برای گروه حنیف نزار گفته، و به ترتیب تا بعدش به ترتیب شاملو نسبت به حوادثی که در اطرافش میگذشت به شدت حساس بود، به شدت متعهد بود، علیرغم کسانی که شعر شاملو رو مناسبتی میخوانند و شعر مناسبتی رو متعلق به دوران پیشامدرن میدانند. من اعتقادی ندارم به این قضیه، معتقدم که شاملو ضمن این که شعر شعر مدرنه، آینه حوادث اصل خودش هم هست، یعنی از روی شاملو، از روی کلیات شاملو میشه تاریخ اجتماعی 50 سال گذشته ما رو هم برای نسل‌های بعدی نوشت، کاری که من کردم، ولی متأسفانه به ذات ارشاد مصرانه و استفاده مجوز نمیده.
بله، تا کنونم که موفق نشدید. کتاب من درد مشترک،
کتاب من درد مشترک هم همین کارو کرده. کتاب من درد مشترک هم رو من فکر میکنم که تاریخ اجتماعی ایران تاریخ بسیار مخدوشیه، حتی تاریخ معاصر ما. حالا من وارد مثلا خود بردی ها و نمیدونم حخامنشی ها نمیشنم که یه سری مباحث مخدوش رو به خورد بچه های ما دادن، مثل تاریخ نیست کجاش درسته کجاش غلطه، چهلیات فراوانی در اصلی داره که در همین بحث بردی ها هم و یا اون بحث جوامات های مخ هم شاملوی بحثی روش کرده و قابل تشکیکه. من فکر میکنم تاریخ رو میشه از دست حافظ بهتر نوشت تا مثلا از دست مورخین قرن هفتم که در استخدام مغلا بودن. تاریخ خیلی، حافظ خیلی بهتر دوره مبارزه دی محمد مظفری رو ترسیم کرده تا شرف‌الدین علی یزدی که کاتر مبارزه دی مظفر بود. شاملو همین کار رو کرده در واقع با شعرش و ما اومدیم 50 سال تاریخ اجتماعی ایران رو، اتفاقا تا برهه 57، من اصلا 57 بعد این و نیومدم اصلا این بعد، چون میدونستم با مشکل سانسور مواجه خواهم شد، یعنی از بعد ورود شاملو به حوزه اجتماع که اسیر توهمات فاشیستی میشه، متفقه میگیرن میدونن زندان، یه بچه 17 ساله بوده که خودش میگه اصلا بی خودی قاطی سیاست شده بودم، میفته تو زندان متفقین جالب به هواداری از نادیه. تا در میاد به تدریج با محفل مرتضی کیوان آشنا میشه و گرایش پیدا میکنه به چپ توده‌ای و بعد که میره زندان سال 33 اونجا متوجه میشه که بابا اصلا حزب توده چه آشغالایی توش هستند و چه خیانتهایی صورت گرفته و بر ترتیب تأثیری که مرتضی کیوان روش میذاره اینها به مناسبتهای مختلف. اینها رو ما اومدیم بحث کردیم، یک کتاب خیلی مفصلی هم از زحمت زیادی هم کشیده شده روش و مستند هم هستش و یک چیز من در آوردی هم توسید کتاب تاریخی و اجتماعی هستش، تاریخ از منظر شما بود. این کتاب من نمیدونم اصلا در انقلاب اسلامی شعرسی نداره، اصلا چون از سال 50 به این ور نیومده، چرا باید غیر مجاز اعلام بشه رو من نباید البته جواب بدم، دوستان ناشناس که تو وزارت ارشاد هستن باید پاسخ بدن. غیر مجاز اعلام شده هر چه
بله
مجوز نگرفت. ذات استفسارتون بگیرم که اینم عرض کنم، کتاب ناجی سخن نگفت هم این مخصوص دولت نهم و دهم نیست که کتاب غیر مجاز اعلام شه. ذات استفسار جناب علی عرض کنم که وقت شنوندگانتون که سال 1382 که دولت در اختیار اصلاح طلبان بود و خیلی ادعای آزادی و توسعه سیاسی داشتند، کتاب ناجی سخن نگفت. این هم در مورد شاملوه. کتاب ناجی سخن نگفت که برگرفته از یکی از شعرهای شاملوه که برای وارتان سالخانیان گفته، که وارتان رو به اسم ناجی گفته برای اینکه از سد سانسور بگذره. میدونید
بله، دست از گرون بدار و با مرگ نحس پنجه میفکن.
درود بر شما. کتابی که انشاءات نگاه چاپ کرد، محسن انشاءات نگاه چاپ کرد، نمایشگاه هم اومد سال 82، 100 نسخه توزیع شد. بعد دوستان وزارت ارشاد، دوستان اصلاح طلب وزارت ارشاد، طرفدار دموکراتیزاسیون در آزادی بیان بودند، جمع کردن و به سلامتی همه رو حمید فهم. دوستان اصلاح طلب گفتن که آقا این جزء کتاب زلال است.
به قول شاملوی بزرگ، تاریخ بی‌رحم است، پشت سر ما میآید و همه چیز روشن میشود. خب آقای قرقازلو، میدونم که تو این فرصت کوتاه گفتگوی رادیویی متاسفانه نمیشه حتی یک در هزار اون چیزی که باید و شاید هست گفته بشه تا بخش کوچیکی از به قول گفتنی حق مطلب ادا بشه. این اصلا میسر نیست در این کوتاه. اما در پایان کلام آخر در مورد شاملو از زبان خودتون، اون چیزی که میخوایی بیان بکنی و مسلم هست که میدونم به خیلی از نکات فقط تلگرافی و تیتروار هم نتونستیم اشاره بکنیم، بفرمایید.
بل بذارید از زبان لورکا بگم که زادنش به دیر خواهد انجامید خود اگر زاده زبانت شد. و ترتیب بیه خیلی اومدن گفتن که در واقع در مهد شاملو رو تا حد قدیسان بالا بردند و گفتن که کره زمین باید هزار سال دیگه بگرده تا شاملوی دیگری به وجود بیاد. یه سری هم که حالا من اسم نمیخوام ببرم که وابسته هستن به طیف شاعرانی که خب یه پاشون تو دربار محمد رضا پهلوی بود و ساپورت میشدن از طرف شاه به فرزندداری آقای نادرپور، اومدن حراجیکی رو گفتن که فکر کردن که خونه شاملوی قصریه تو پردیس و استخرهای زیادی داره و آقای نادرپور اون من سریع هم گفتش که آقای شاملو اگر چنانچه یکون از این استخرها شده فروشه میتونه سه تا دهکده مثل دهکده که فردوسیت اونجا زندگی میکرده رو بخره. نه اونجور بود که در اون نعمت و رفاهی زندگی میکرد که دوستان سلطنت طلب ما میگفتن بغضی که داشتن نسبت به سخنرانی که علیه سلطنت کرد شاملو و علیه فردوسی کرد، پانیرانیستا و ناسیونالیستا داشتن. نه اونجوری بود و نه اینجوری که بعضی از دوستان در حد قدیس شاملو رو میخوان بزرگ کنن. شاملو هم یه آدمی بود مثل همه آدمهای دیگه، نقاط ضعف و قوت داشت. نقاط قوتش رو البته ما بررسی کردیم، نقاط ضعفش رو هم در همین کتاب درد مشترک گفتیم. و وظیفه نقد اصلا اصولا اینه، نقد ما یا میره به طرف قدیس سازی یا میره به طرف تخریب طرف. ما سعی کردیم که شاملو چهره واقعی شاملو چنان که بود، چنان که ما از نزدیک میشناختیمش، با تمام نقاط ضعف و قوتش که مثل همه ما زندگی میکرد، مثل همه ما میخوابید، مثل ما مریض میشد، مثل همه ما البته گفت هرگز از مرگ نهراسیدم، او هم از مرگ نهراسید، منتها از مرگ میهراسید که مزد گورکن از آزادی آدمی بیشتر باشد. حراسش همه از مردن در سرزمینی بود که مزد گورکن از آزادی آدمی بیشتر باشد. شاملو واقعی رو تلاش کردیم بشن و خیلی خوشحال هستم که 10 سال پس از مرگ شاملو علارغم تمام سکوتی که تو رسانه های ما وجود داره و اجازه نمیدن که در مورد شاملو هیچ صحبت بشه، با این حال وقتی که به صورت غیر رسمی از هیچ تریبون رسمی اعلام نمیشه، مردم جمع میشن، جمع قابل توجه میان و به بزرگ داشت شاملو به احترام شاملو کلاهشون از سرشون برمیدارن. خیلی از این بابت خوشحالم و فکر میکنم که البته به این نظر آقای خویی اعتقاد ندارم که میگن که 100 سال بعد از اون شاملو رو هر شعر شاملو ده ها کنگره میذارم. ولی مطمئنم زوایای ناشناخته شاملو قابل بحث، قابل بررسی. هنوز کتاب درخشانی در مورد شاملو، نقد شعر شاملو، نقد کتاب کوچه و سایر کارش در نیامده و شاملو جا داره که بیشتر وارد دانشگاه‌های ادبیات ما بشه، وارد شعر معاصر بشه و زوایای مختلف کارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی بررسی و بحث بشه. پیشنهاد من اینه به بچه‌ها که برن کار بکنن. البته من اینم بگم در پایان، چند مورد رساله دکترا دیدم که در مورد شاملو کار شد و متاسفانه برخورد شد و مراجعه کردن این مسئله. این چیزی بود که من در آخر میتونستم بگم. توصیه بود که میتونستم تا آخر ماهانه یک کسی که شاملو رو نزدیک میشناخته و شاملو دوست داشته. پایان نامه‌های زیادی میشه در مورد کار شاملو نوشته. و توصیه ما هم این هستش که انجام بشه.
بله، امیدوارم آستین همت بالا بزنند و انجام بدن. عرصه دشواری هست پرداختن به این قضیه. خب
چون دشواری باید انجام بشه. ببینید امروز یکی میگفتش که من خیلی سخت اومدم. گفتم خب اگر آسان بود و اینجا میومدن در خونتون سوارتون میکنن، آب میوه بهتون میدادن میآوردن، که خب خیلی یاد میومدن. چون سخته باید انجام بشه. اگه آسان باشه بخوان خیلی راحت مجوز چاپ بدن و هر چیزی چاپ بشه، که خب کار سخت خیلی مهمی نیست. اومدن امروز به امامزاده طاهر خب چون دشوار بود دیگه، بالاخره نه آب میوه به کسی میدادن و نه کسی سوار اتوبوس میکرد و نه کسی رو باد میزدن و احتمال کودک خوردن هم وجود داشت. در این شرایط اومدن خب مهمتر از اینه که آدمو سوار عرض بکنه و بیارن اونجا.
و بی دلیل نیست که شاملوی بزرگ گفته انسان دشواری وظیفه است.
بله، تجسد وظیفه است و دشواری وظیفه است.
خب من از شما آقای قراوزلو بسیار متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. امیدوارم که
من درود میفرستم به شما.
امیدوارم که دهانت را نبویند که گفته ای احمد شاملو، و برای شاملوی عزیزم بگم که آه ای اسفندیار مغموم، تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی.
متشکرم. شب خوبی برای شما و روز خوبی و هنگام خوشی برای شما و شنوندگان تو آزمون.